أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به بيماري هاي عام است كاختصاصي بيك عضو ندارد. امروز بيماري كزاز، بيماري كزاز ميخونيم. بیماری کزاز هم در روایات هم در طب جدید می‌فرمایند که معلول زخم هست و آلودگی زخم، زخمی که آلوده میشه به وسیله آب یا به وسیله خاک، زخمی که آلوده میشه، این یه میکروبیس وارد بدن میشه و سبب ابتلا به کزاز. کزاز، کلمه کزاز در عربی به معنای شیشه، نوعا بر اساس زخمی که به وسیله شیشه یا هر زخمی، کزاز به کزاز به شیشه میگن، و زخمی که بر اثر شیشه، بریدن شیشه، شیشه‌ای که دست را می‌بره یا پا را می‌بره و بعد اون زخم آلوده میشه، یا به وسیله آب یا به وسیله خاک، وقتی آلوده میشه شخص مبتلا به کزاز میشه. کزاز هم بیماری که همراه با تشنج و حالتی است مانند برق گرفتگی است که انسان تشنج پیدا میکنه، لرزش پیدا، لرزش شدید مانند برق گرفتگی است. بعد مثلا این بیماری کشنده است، میگن کزه، در عربی میگن کزه فماته. کزه یعنی مبتلا به بیماری کزاز، تشنج گرفته، حالت برق گرفتگی گرفته و مرده، از دنیا رفته است. این بیماری کزاز در روایات ما هم به این معانی اشاره شده است. روایتش هم همه میشناسید، در فقه میخونن و اون این است که پیامبر، ذکر لهو، برای پیامبر خبر دادن، یاد کردن، ان رجلا اصابته جنابه، یه شخصی جنوب شده، علا جرح، در حالی که زخمی بوده، علا جرح کان به، مبتلا به یه زخم بوده، بدنش زخمی شده بود، بله، فامر بالغسل، علا سوال کرده، بهش گفتن باید غسل کنی. از فقهای اون زمان سوال شد، از اینایی که اطلاع دارن سوال شده، اونا دستور دادن که غسل بدن و عمر یقعد غسل کنه. فا عمر بالغسل فاغتسله فکزه فماته، اون هم غسل کرد، به وسیله آب غسل مبتلا به بیماری کزاز شده. فکزه یعنی مبتلا به بیماری کزاز، یعنی حالت لرزش پیدا کرده، تشنج و مانند برق گرفتگی است، فماته و مرد، سپس مرد. پیامبر فرمود قتلوه، او را کشتن، قتلهم الله، خدا اونها را بکشد. انما کان دواء العی، سوال، داروی جهل سوال کردن است. چرا سوال نکردن؟ در روایت دیگر می‌فرماید الا سألو الا یممو، چرا سوال نکردن؟ چرا او را تیمم ندادن؟ چرا امر به تیمم نکردن؟ چرا امر به غسل کردن زخم که آب بهش برسه، آب آلوده بهش برسه، شخص مبتلا به کزاز میشه. این همون چیزی که در طب جدیدم هست. و اما راجع به درمان کزاز، درمان کزاز داروی شافی است. مرفاید که باید داروی شافی اندازه یه نخود هر روز به بیمار بدن تا اینکه خوب بشه. حالا هرچی هم داروی شافی کهنه‌تر است بهتر است. داروی شافی داروی بسیار مؤثر و بسیار خوب برای بیماری های سخت، برای بیماری MS و کل بیماری هاست. خیلی خوب، این راجع به کزاز هست. راجع به اصل علت ابتلا به کزاز و درمانش در این مختصر بیان شده. بحث بعدی راجع به رطوبت است و درمان رطوبت و درمان یبوست، درمان رطوبت و درمان خشکی بدن، رطوبت بدن و خشکی بدن. راجع به رطوبت بدن، رطوبت بدن به معنای این که آب بدن زیاد بشه، آب بدن زیاد بشه. و این زیاد شدن آب بدن و مقدار آب بدن نشانه هایی دارد. یکی از نشانه هاش آب دهان زیاد میشه و رو موقع خواب و در حال خواب میریزه، آب دهان میریزه موقع خواب، یا در حین صحبت میپره، یا شخص احساس میکنه که در دهانش آب جمع میشه، در دهان آب جمع میشه. این نشانه رطوب بودن بدن هست، نشانه رطوبت بدن. شاید بلغم هم و خلط نشانه رطوبت بدن هم هست. خیلی خوب، زیادی تکرر ادرار هم نشانه رطوبت بدن، مرطوب بودن بدن. زیاد عرق کردن هم نشانه رطوبت بدن و این که بدن مرطوب است. و زیاد خوابیدن هم نشانه رطوبت بدن. بعد سر شدن بدن، این هم احساس سنگینی، این هم نشانه رطوبت بدن. و نشانه نهاییش و در مراحل بعدی کندی ذهن است. شخص از حالت نرمال خارج میشه، بله حالت بله، مبتلا به ابله میشه در نهایت و در انتهای کار ابله میشه. خیلی خوب، حالا این رطوبت بدن عللی داره. یکی از علتهاش صفراست، غلبه صفرا. چون صفرا گرم است و خشک است، انسان مرتب تشنه میشه. زمانی که تشنه میشه مجبور میشه زیاد آب بخورد. وقتی زیاد آب میخوره، رطوبت در بدنش غلبه پیدا میکنه، بدن مرطوب میشه، مقدار رطوبت و آب بدن زیاد میشه. البته درباره رطوبت تعبیراتی در روایات وارد شده. گاهی بله میگن، گاهی رطوبت میگن. بله رطوبت، ممکنه چیزهای دیگری هم باشه. خیلی خوب، این راجع به علتش. علتش هم صفرا در روایات ما میفرماید و مسکن و صفرا مسکن الرطوبه. صفرا محل سکونت رطوبت است. والصفرا مسكن الرطوبة والسوداء مسكن اليبوسة. سوداء غلبه سوداء خشكي مياره، غلبه صفرا رطوبة بدن مياره. چون عرشد انسان تشنه مشه، زياد تشنه مشه بخاطر گرمی صفرا، بخاطر گر گرفتگی، بخاطر گر در گرمای درونیست. انسان گر میگیره، تشنه میشه، آتش پیدا میکنه، آب زیاد میخوره، مجبور میشه زیاد آب بخورد. وقتی زیاد آب خورد بدنش مرطوب میشه، رطوبت بدن زیاد میشه. علائمش تعریق است، علائمش تکرر ادرار، علائمش ریختن آب دهان. پس در حقیقت تمامی اینها می شود درمانش کرد، درمان ریشه‌ای با درمان صفر. نه یکی بعضی هاشم باشه نشانه است. بعضی ها جوری هستن که عرق نمی کنن ولی آب دهانش زیاده، بعضی ها آب دهانش خشکه ولی عرقش زیاده. این نشانه یکی از این هم باشه نشانه تکرر ادرار داره فقط. در حقیقت این اگر ما خواهیم این چیزها را درمان کنیم، بهترین درمان ریشه‌ایش درمان صفراست. اینایی که مبتلا به تکرر ادرار باید صفرابر به او داد. اینایی که زیاد تعریق میکنن و از عرق زیاد شکایت دارن باید صفرابر بهش داد. و اینایی که آب دهانشون زیاده و در موقع خواب میریزه با صفرابر، این درمان ریشه‌ایش. ولی درمانهای عارضی هم دارد. خیلی خوب، حالا یه روایتی داریم داله بر این است که این زیاد شدن رطوبت بدن برای انسان ضرر داره، منجر به بیماری های سخت میشه. ببین، به رطوبت بدن اگر زیاد میشه در مرحله اول انسان کم عقل میشه، حالت بله ابله میشه. زیاد رطوبت زیاد بله میاره. میبینی دیدید اینهایی که کم عقلند و عقل ندارند نوعا آب دهانشون میریزه، حالت کنترل آب دهان ندارند. اینهایی که خلند و خلوزعند و میبینی نوعا اینجوریست. بله، پس اولین تأثیرش روی مغز هست. بیماری های دیگری هم میتونه سبب بشه، من جمله فلج، من جمله دیوانگی، من جمله بیعقلیس و امثال این، من جمله لقوه، کج شدن دهان و چشم است. اینا سبب میشه. خیلی خوب، ما روایتی داریم این مایید این معناست و دال بر این معناست. بله، میفرماید که در این روایت، بله در این روایت میفرماید که در توحید مفضل، فاما ما یسیل من افواه الاطفال، اما اون آب، این لعاب، آب دهانی که از دهان بچه ها میریزه، در بچه ها مشهوده، بچه های در کودکان در نوزادان مشهوده، مرتب آب دهانش میریزه. میفرماید فاما ما یسیل من افواه الاطفال من الریق، این آب دهانی که از دهان بچه ها میریزه، از دهان کودکان نوزادان میریزه، من افواه الاطفال، ففی خروج الرطوبته، این سبب میشه رطوبت از بدنشون خارج بشه. و در این خارج شدن رطوبت مزایایی وجود داره، التی لو بقیت، چون این اگر این رطوبت در بدن باقی بماند، فاخرجته الی حد البله، این را مبتلا میکنه به بله، از حال عادی خارج میکنه و به حد بله میرسونه، ابله میشه. والجنون، سبب ابتلا به جنون، و التخلیط بعقلی، قاطی میکنه. الى غیر ذالک من الامراض المتلفه، به سبب بیماری های دیگری است که انسان را هلاک میکند. متلفه، سبب تلف انسان میشه. کالفالج، مانند فلج. واللقوه، کج شدن صورت دهان. و چشم، و ما اشبه ما. فجعل الله تلک الرطوبه تسیل، خداوند جوری قرار داد که این رطوبت از دهان بچه میریزه. من افواههم، فی صغرهم، در کودکی. لما لهم فی ذالک من النعمه، به خاطر این ریختن این آب دهان بچه ها برای اونها نعمتیست، در اون کار برای اونها نعمت زیادی. فی کبرهم، وقتی بزرگ بشن براشون این کار خیلی مفیده، و تا این که در بزرگسالی مبتلا به این بیماری ها نشوند. فتفضل علی خلقه بما جهلوا، خدا این نعمت خداست، تفضل خدا بر بندگانش، این تفضلی که مردم قدرش نمی دانند و رازش رو نمیدانن، میبینن که آب دهان بچه میریزه، چه بسا از این کار ناراحتن، ولی این خودش نعمت است. این پیشگیری و جلوگیری از ابتلا به فلج، جلوگیری از ابتلا به لقوه، جلوگیری از ابتلا به کم عقلی و بی عقلی است. بله، بلکه اینایی که زیاد آب دهانشون میریزه، زیاد هم اشک میریزن، بچه هایی که زیاد اشک میریزن، میگن گریه بچه خوبه، فرمایید بچه ها را ساکت نکنید، به زور ساکت نکنید، به خاطر گریه اونها را نزنید، به خاطر این که این اشکی که از چشمش میریزه سبب میشه تیزهوش میشه. این خودش نعمتیست. این آبی که از دهانش میریزه جلو بیعقلی و کمعقلی میگیره، بلکه اگر زیاد بریزه سبب تیزهوشی هم میشود. مردم از این نعمت غافلن. این تفضل خداوند تبارک و تعالی بر بندگانش، بر بندگانش. و نظر لهم، بله، و نظر لهم بما لم یعرفو. این نظر خداوند است که نسبت به چیزی است که نمیشناسن و نمیدانن. علی حال این رطوبت، این رطوبت هم در این روایت نشانه هاشه که ریختن آب دهان، هم نشانش ذکر شده و هم این است که بودنش در بدن، این رطوبت باعث ابتلا به انواع بیماری های سخت میشه. در این روایت این معنا ثابت میشه. خیلی خوب، بله، اگر بلغم هم هست که خب اون هم درمان میشه، اون هم نشانه های خاص خودش داره. خب ببینید، اگر صفرا برطرف شده دیگه آب نمیخوره، وقتی آب نمیخوره به مرور زمان آب بدنش کم میشه. ببین صفرا چیزی نیست که یه روزه برطرف بشه، ببین راحتی نیست، این هم به تدریج، به تدریج آب خوردنش کم میشه، به تدریج صفراش کم میشه، به تدریج آب خوردن، مگر این که دارو استفاده کنه. خیلی خوب، حالا بله، آب دهان کودکان نه، او از خونه، او از خونه، چون در سلطه خون هست و خون زیادی در بدنش تولید میشه، چون قرار رشد کنه، نمو کنه، و این خون سبب میشه که بدن رشد کنه، نمو کنه، بزرگ بشه، و منتها خون مرطوبه، طبعش هم مرطوبه. بله اونم میشه، البته نوزاد طرفیل سخته برای بله، اون که باید بریزه، همینجور ریختنش برای اون خوبه. خیلی خوب، بله، البته اصل رطوبت در بدن لازمه، بودن رطوبت در بدن لازمه. در روایات ما می‌فرماید رطوبت کارش این است که غذا را نقل میکنه، حمل و نقل میکنه، مانند آبی است که کشتی ها را میبره، قایق ها را میبره. رطوبت در بدن هم چه خاصیتی داره، آب در بدن هم چه خاصیتی داره. غذایی که انسان میخوره میره به معده، از معده میره به روده ها، روده از روده ها جذب خون میشه. این رطوبتی که در خون این غذاها را حمل میکنه با خودش و میرسونه به کل اعضای بدن، به تمامی بدن میرسونه تا بدن از این غذاها استفاده کنه و از مواد این غذاها استفاده کنه. یه تعبیری هم در روایات داریم، میفرماید که این انتقال و جابجایی رطوبت و از یه جایی، از یه محلی، از یه جایی که صفرا غلبه کرده به یه جای دیگر خودش نعمتی است، و الا صفرا اگر خشک بشه و رطوبت نداشته باشه انسان هلاک میشه. روایت چه بخونیم، این یک رازیه، حالا هنوز علمی را کشف نکردم. واعلموا ان الرطوبت مطیه الغذاء، رطوبت بارکش غذاست. و علم ان رطوبت مطیه الغذا، مطیه یعنی بارکشه، حماله، حمل میکنه، وسیله حمل و نقل غذاست. و قد تجری من هذه البله، چه بسا از این رطوبت، یه مقداری از این رطوبت جریان پیدا میکند، الى مواضع اخر، از یه محلی به یک محل دیگر، من المره، از محلهای مره، از یه محلی به یه محل دیگر، فیکون فی ذلک صلاح تام، و در این کار صلاحیت تام و اکملی هست، تام و تمام است للانسان. ولو یبست المره لهلک الانسان، اگر مره خشک بشه انسان هلاک میشه. پس معلوم میشه که این رطوبت فوایدی هم داره. اصل رطوبت فواید زیادی داره، یک کار اساسی داره و اون نقل و انتقال مواد غذایی است. یک کار دیگه داره و اون این است که اجازه نمیده مره خشک بشه، حالا سودا یا صفرا، اجازه نمیده سودا یا صفرا خشک بشه و بله جلو خشکیش میگیره، که در روایت میفرماند اگر مره خشک بشه انسان تلف میشه. حالا این علم جدید این چیزا را نمیفهمه، چون اصل طبایع چارگانه را نمیفهمه. این چی هست؟ چه رازی در این قضیه؟ مره کجاست؟ چگونه خشک میشه؟ چگونه رطوبت جلو مرگ انسان میگیره؟ این هنوز نه در طب سنتی وجود داره، نه در طب جدید وجود داره، صرفا در این روایت به این معنا اشاره شده. این نیاز به کار داره. خب ممکنه بعضی مرگا معلول خشکی مره است، پس انسان باید کاری کنه. مثلا ببینی بیمار حالت خیلی بدی داره، ما نمیفهمیم چرا این حالش بده، چرا داره میمیره، چرا داره جان میکنه. یکی از علتاش این است که مره در قسمتی از بدنش خوش شده. این با رطوبت با آب درمانی، چرا در اسلام آب درمانی هست، این آب در با آب درمانی حل میشه. ما آب درمانی داریم، ان شاء الله خواهیم خوند، آب درمانی داریم، آب درمانی ممکنه همچی مشکلی حل بشه. این اگر بتونه انسان علائمشه به دست بیاره، اگر بتونه بفهمه این حالت شخص مثلا به خاطر خشکی مره و این بیماری سختی که دارد به خاطر خشکی مره، این با یک آب خوردن میتونه مشکلشو حل کنه. بله در روایت الان روایت که امام صادق صلوات الله علیه اذا اشتكى احد من اهل الدار، زمانی که یکی از اهل خانه بیمار میشد، امام میفرمود انظروا في وجهه، صورتش را نگاه کنید، فان قالوا اصفر قال هو من المره، فيؤمر بماء فيسقى، امر میفرمود که براش آب بیارم بخوره، وان قالوا احمر قال هو من الدم، فيؤمر بالحجامه، امر میکنه که حجامتش کنه. بله آب درمانی به این شکل برای مره، برای صفرا خودش مفید. خیلی خوب، روایت آره درمانهاش. و اما درمانهای رطوبت چند تا درمان داره. یه درمان سهل و آسان، میفرماید وقتی رطوبت بر بدن انسان غالب بشه، وقتی مثلا آب دهان زیاد بشه، زمانی که تکرر ادرار داشته باشد، درمانش این است که یکی از درمانهاش، مهمترین درمان، سهل الوصول ترین درمان هاست، و خرما بخورد بعدش آب نخورد، خرما بخورد بعدش آب نخورد، این یکی از درمانهاشه. با خرما که بخورد، البته روایات ما میفرماید بیشتر میفرماید ناشتا بخوره، خرما بخوره بعدش آب نخوره، بدن خوش میشه، رطوبت بدن خوش میشه. این بهترین درمان، ساده ترین درمان، یا درمانی است که در قدیم مطرح بوده. بله مویز ما دلیلمون میفرماید خرما، البته این روایات بیشتر رو خرمای برنی تاکید دارد، برنی که اینجا نیست، ولی از مجموعه روایات استفاده میشه، اختصاص به برنی هم نداره. الان میخونیم یه روایتی داریم شکا، نه برحی با برنی فرق، برنی فقط مال مدینه است، مال مکه نه خرما صفرا رو زیاده بته چون گرمه ممکنه. شکا رجلون الى موسى بن جعفر علیه السلام، یک کسی به سوی امام کاظم صلوات الله و سلام علیه از رطوبت زیاد شکایت کرد. فامره ان یاکل التمر البرنی. امام به او امر فرمود که خرمای برنی ناشتا علی الریق بخورد و لا یشرب علی ولا یشرب الماء، خرما بخورد بعد از اون آب نخورد. ففعل ذلك فذهبت عنه الرطوبه، این کار را هم کرد، خرما ناشتا خورد و بعدش آب نخورد، اون وقت بدنش خوش شده. فذهبت عنه الرطوبه افرط عليه اليابس، بدنش زیادی خوش شده، حالا این بار مبتلا به خشکی بدن شده. فشکا ذلك الی، دوباره مجددا به امام کاظم از خشکی شکایت کرد. فامره ان یاکل التمر البرنی علی الریق و یشرب علیه الماء، امام امر فرمود که به او امر فرمودند که خرما بخورد بعدش آب بخورد. و یشرب علیه الماء ففعل فاعتدل، بدنش متعادل شد. این یک، این یه روایت اسهال. بله البته این هم خواستم بگم یادم رفت، اون این است که اسهال هم سبب خشکی میشه، یبوست سبب غلبه رطوبت. یه علت دیگری هم داره و اون کمکاری کلیه، کلیه کمکار بشه سبب میشه که رطوبت غلبه کنه. بعید نیست این کمکاری کلیه معلول صفرا هم باشه، کمکاری کلیه سبب میشه که کلیه آب بدن را کاملا تخلیه نکنه و رطوبت بر بدن غالب میشه. این یه چیزی مشهودی است، میشه در این صورت خود کلیه را درمان کرد. خیلی خوب، روایت بعدی روایت دیگری است که برقی روایت میکنه عن محمد ابن الحسن، عن محمد ابن الحسن ابن بله شمون قال كتبت الى ابي الحسن عليه به امام كاظم صلوات الله وسلامه نوشتم ان بعض اصحابنا يشكو الباخر، بعض اصحاب ما از رطوبت شکایت دار، رطوبت زیاد تعبیر میکنه ازش بخر، یعنی بخار کرده بدنش، مرطوب شده. فكتب بله امام برای او نوشت الهی کل تمر البرنی، خرمای برنی بخور. بله کل تمر البرنی همین مقدار. و کتب الیه آخر یشکو یبسن، یک کسی دیگر برای امام نوشت که برای شکایت میکرد از خشکی. فکتب الیه کل تمر البرنی علی الریق و اشرب علیه الماء، امام فرمود برای او نوشتن خرمای برنی بخور ناشتا و اشرب علیه الماء، بعد از اون هم آب بخور. ففعل اون هم این کار را کرد. فسمن چاق شده و غلبت علیه الرطوبه، رطوبت بر او غلبه کرده. فکتب الیه یشکو ذلک، به سوی امام نوشت که من مبتلا به رطوبت بدن شدم. یشکو ذلک فکتب الیه، امام برای او نوشت کل تمر البرنی علی الریق ولا تشرب علیه الماء، اون هم امام به او نوشت که خرمای برنی را بخور ولی بعد از اون آب نخور، اون هم این کار را کرد. فاعتدل، بدنش متعادل شده. پس عرض کردم حالا دو تا روایت داریم که خرمای برنی است، ولی از روایت دیگر استفاده میشه که اختصاص به برنی نداره. بله خرمای برنی خرمایی است که در مکه دانه هاش درشته و یه ذره خشک زرد رنگ است. این خرما الان در عربستان کیلوش 500-600 هزار تومنه، قابل تصور نیست. حالا کار نداریم ولی از روایات استفاده، اون عملا این واقعا مفیده. این الان یه مسئله خیلی مهمی است، اینایی که در ماه رمضان مبتلا به تشنگی بشن اینا امتحان کنن، خرما بخورن بعدش آب بخورن، یه دونه خرما یه استکان آب، یه دونه خرما یه استکان آب، تا شب دهان پر آب بشه. یک روشی است برای اینکه انسان تشنه نشه. نه مثلا 3 تا 7 تا میفرمان، از 3 دانه تا 7 دانه. بله این ببین امام این را قضیه را معین کرده، فرمایش بدنت مرطوبه خرما بخور بعدش آب نخور. یه وقت دیدی که بدنت انقدر زیاد خوش شده حالا خرما بخور بعدش آب بخور. یا مقتصر آب بخور. این رعایت تعادل خودش شخص باید این را خودش حفظ کنه و خودش رعایت کنه. این کار در دست خودشه. هر وقت میبینه که بدنش مرطوب شده خرما بخوره، بعدش آب نخوره، بدن خوش میشه. وقتی دید بدن زیادی خوش شد، دست پاش خوش شده، صورتش خوش شده، داره اذیت میشه از این کار، یا مقدار خرما بخوره بعدش هم آب بخوره تا حالت تعادل به دست بیاد. دیگه زمان مشخص و مقدار مشخصی نداره، نسبت به افراد فرق میکنه. خود شخص باید این میزون را داشته باشه. چی؟ یعنی کم میکنه رطوبت. بله، سحری بخوره که تا شب. بله، بنابراین افطار. ولی من تجربهش کردم، در سحری هم همین. البته چون علی القاعده سحری معادل سبحانه محسوب میشه، اونم ناشته، چون سحری معادل سبحانه. قبل سحری اگر کسی بخوره حتما این کار، من در سحر تجربه کردم، واقعا مؤثره. اینقدر دهان پر آب میشه دیگه اصلا شخص احساس تشنگی نمیکنه. افرادی می آمدن می گفتن ما ماه رمضان خیلی تشنه می شیم، اصلا نمی تونیم روزه بگیریم، دهانمون خوش میشه، زیادی خوش میشه. همین دستور ائمه را بهشون عرض کردم و اینا استفاده کردن، خیلی هم راضی بودن و خیلی هم خوشحال بودن. علی حال یه روایت دیگری داریم، یه تفصیلی داره و ازش می تونیم استفاده کنیم که اختصاص به خرمای برنی نداره. خیلی روایتی که برقی نقل میکنه از عمار ساباطی قال کنت مع ابی عبدالله علیه السلام، نزد امام صادق بودم، با امام صادق بودم. فاوتیه به رطبین، برای امام رتب آوردن. فاوتیه به رطبین، البته مخفی نماند کلمه رتب در عربی با رتب فارسی فرق میکنه. رتب فارسی به خرما میگه، این خرمای سیاه. رتب عربی یعنی خرمایی است که هنوز زیاد نارس نرسیده، نپخته، نیمه است، تو قم زیاد میارن، نصف است، نصفش زرد، نصفش رسیده، این بهش میگن رتب. فاوتیه به رتب فجعل یاکل، امام شروع کرد به خوردن، یاکل من، از اون رتب، با یشرب الماء، یه دونه مثلا رتب یه دوتا میخوردند و بعدش آب میخوردن. و یوناولنی، به من هم آب میداد الامام. فاکره ان ارده، من هم مجبور میشدم و آب میخوردم، نمیخوام ایشون را رد کنم، دوست ندارم دست ایشون را رد کنم. فاشربو، میخورم. حتی فعل ذلك مرارا، تا اینکه این کار را چند بار تکرار کرد. فقلت له، به امام عرض کردم، انی کنت صاحب بلغم، من مبتلا به بلغم بودم، مبتلا به بلغم. فشکوت الى اهرن، طبیب الحجاج، از بلغم و غلبه بلغم به اهرن که طبیب حجاج و دکتر حجاج است شکایت کردم. طبیب الحجاج، فقال لی لک بستانون، این اهرن میگوید که آیا شما باغ داری، باغ خرما و نخل خرما دارید؟ فقلت نعم، عرض کردم بعد. قال ففیه نخلون، در این باغ شما نخلم هست؟ فقلت نعم، عرض کردم. قال فعد علی ما فیه، برای من بشمار چه نخلایی داری، چه خرماهایی داری. فعدت، حتی بلغت الهیران، تا اینکه رسیدم به این خرما، به این نوع خرما که اسمش هیران است. فقال لی، اون به من گفت، کل منه سبع تمراتین، از این هیران هفت تا خرما بخور. حين تريد ان تنام، موقع خواب، ولا تشرب بعد الماء، بعد از اون آب نخور. ففعلت فكنت اريد ان ابزق فلا اقدر، من همین کار را کردم، تا جایی رسید که دهانم خوش شد، تا جایی که رسید مخواستم آب دهانم بندازم نمیتونستم. فشکوت ذلك الیه، مجددا به این کار را، این مشکل را به اهرن شکایت کردم. فقال اشرب قليلا و امسك، خرما بخور و بعدش یه مختصر آب بخور و دست نگهدار. حتی تعتدل طبیعتك، تا اینکه طبیعتت و مزاجت متعادل بشه. ففعلت، من همین کار را کردم. و فقال أبو عبد الله عليه السلام أما أنا، إمام صادق من فرمايل أما من، فلولا الماء بالبيت لا أذوقه، اگر خواب نباشد من لب به خرما نمیزنم، اگر خرما هم میخورم به خاطر آب است. خصوصیتی داره خرما خوردن خرما و اون این است که انسان وقتی خرما میخوره بعدش آب خوشمزه میشه، خیلی خوشمزه. روایت دیگری امام میفرماید انما آکل التمر، اگر هم خرما بخورم لأستطیب علیه الماء، تا اینکه آب خوشمزه بشه. لأستطیب علیه، هدف خود خرما نیست، هدفم لذت بردن از آب است، چون لذت بردن از آب ثواب است، کار مستحب مستحبی است. فرماید من تلذذ بالماء فی الدنیا، کسی است که لذت میبره از خوردن آب، آب را با لذت بردن میخوره. لذذه الله بأشربة الجنة، خداوند تبارک و تعالی بله نوشیدنی های بهشتی به او میده تا به اونها لذت ببره. خیلی خوب، پس اون کار ثواب داره. امام هم همینه میفرماید. علی حال از این روایت به خوبی استفاده میشه. این اولا اختصاص به خرمای برنی نداره، چون این هیران هم بهش اضافه شده، شاید اختصاص به هیچ خرمایی نداره، یعنی همه خرماها این خصوصیت را دارد. این نکته اول. نکته دو، بله، سخن امام نیست، یه تفاوتی با سخن امام داره، البته عملا هم اثر کرده، این اثرش داشته، خرما خورده دهنش مثلا خوش شده، شکایت کرده، خب اثر هم داشته. این همون چیزی که در روایت ما هم هست، منتها یه تفاوتی داره. در روایت ما می فرماید ناشته است، ولی اینجا می فرماید موقع خواب، اندن نوم. بله، ما بهتر این است که همون چیزی که همه گفتن رعایت کنیم و اثرش بیشتر خواهد بود. بله، این نکته هست. خیلی خوب، این راجع به درمان اول بود. این خودش ببین یه فازی از درمان، چون بیماری ها بعضی هاش معلول رطوبت است، بعضی ها معلول خشکی است، خشکی بدن است. خیلی هاش خشکی رنج میبرند، خشکی پوست رنج میبرند، این درمانش همین خرما و بعدش آب بخورن. بعضی از بیماری ها مثل فلج و لقوه و امثال این ها به علت رطوبت است. ببینی یه شخص فلج مقاوم داره یا مثلا لقوه مقاوم داره، از این راه بتون فلج هم میشه درمان کرد. به او مثلا باید به او دستور داد که خرما بخوره بعدش آب نخوره تا اینکه این فلجش برطرف بشه. بعضی ها شکایت میکنن که عدم تمرکز دارن، عدم تمرکز حواس دارن و ذهنشون کن ذهنیست. خب این درمانش این است که خرما بخوره و بعدش آب نخوره. این خشکی سبب میشه که ذهن فعال بشه، تیزهوش بشه. این یه فاز بزرگی از درمان، اختصاص به این دوتا هم نداره، چون در امام صادق میفرماید به اون طبیب هندی که من اینی و عالج رطبه بالیابس، درمانم اینه، عالج الحار بالقار والقار بالحار، گرم با سرد، سرد با گرم، خشک با تر، تر با خشک. این خودش یه سهمی از درمانه، یه فازی از درمان است که اون طبیب هندی گفت وگر طب غیر از اینه، طب هم همین است. علی حال این کار نداریم، ولی این خودش یه فازی از درمان. بحث بله حتما تأثیر میکنه. اینایی که هوای مرطوب دارن، اینا که در شمال زندگی میکنن، اینا مبتلا به رطوبتن. اینا اگر نه این که سیر میخورن، در مناطقشون سیر زیاده و سیر میخورن، خیلی اذیت میشن و تلف میشن. البته این سبب کم کنزینیم. بله کلیار هم ممکن خواهد. خیلی خوب، دومین درمان شانه کردن است، شانه کردن سر است. روایتی داریم از امام باقر صلوات الله و سلام علیه می فرماید وَلَا كَثْرَةُ التَّمَشُّطِي تُذْهِبُ بِالْبَلْغَمْ، زیاد شانه کردن بلغم را برطرف می کند، از بین می برد. وَتَسْرِيحُ الرَّاسِ يَقْطَعُ الرُّطُوبَةِ، شانه کردن سر رطوبت را قطع می کند، يَقْطَعُ الرُّطُوبَةِ و یذهب به اصله، رطوبت را ریشه‌کن میکنه، از اصل ریشه‌ش میکنه. و یذهب به اصله، شانه کردن سر برای رطوبت خوبه، به خصوص رطوبت سر. سومین درمان اوترایفل است، این بهترین و شاخص‌ترین. بله. البته تلازمی ممکنه هم بعضی وقتر بلغم با رطوبت همراه باشه، چون بلغم خودش سرد و مرطوب است. رطوبت میتونه معلول خون باشه و میتونه معلول بلغم باشه و میتونه معلول صفرایی که گفتیم. سومین درمان و مهمترین درمان رطوبت اوترایفل است. اوترایفل، البته دو نوع اوترایفل داریم. اوترایفل داروی شناخته شده است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، می‌فرماید ان موسی ابن عمران علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام، شکا الى ربه تعالی البله و الرطوبه، به سوی خداوند تبارک و تعالی شکایت کرد از بله تری و رطوبت. فامره الله ان یاخذ الحلیلج و البلیلج و الاملج، خداوند تبارک و تعالی به او دستور داد این که این ستا را بگیرد. حلیلج یعنی حلیله، در فارسی میگن حلیله، بلیلج بلیله، والاملج آمله، این ستا. فیعجنه بالعسل، اینا را آسیاب میکنه و با عسل خمیر تهیه کنه. و یأخذه، مصرف کند. سپس امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود هو الذي يسمونه عندكم الطرايفل، إن همون داروية طرايفل معروف است، إن كشما اسمش طرايفل و نزد شما اسمش طرايفل است. إنا باید آسیاب بشه، یا خود یعنی مصرف کنه، نه خوردنه، یا خود به معنی خوردن در زبان عربی. بته اینا به مقدار نیاز، به اندازه یه فندق، حالا روایت دیگر میخونیم، به اندازه یه فندق صبح ناشتا است. علکم باید بشه، حتما علکم باید بشه. حلیله سیاه، وقتی حلیله میگن یعنی سیاه. بله، حلیله، بلیله و آمله، این ستا داروهای خیلی مهم در طب اسلامی است. خیلی از داروهای ما این ستا را دارد، حلیله و بلیله و آمله، یه درمان خیلی خوب معصر، یه معجزه است. این طرایفل یه معجزه است واقعا. مثلا روماتیزم که درمان نداره، این طرایفل درمانش میکنه. خیلی از بیماری های سخت این طرایفل درمان میکنه. طرایفل جزء معجزات است. بلغم را درمان میکنه، غلبه بلغم را درمان میکنه، غلبه رطوبت برای اونایی که سکته مغزی فلج، اینایی که سکته مغزی دارن درمان خوبی است. برای اینایی که مبتلا به لقوه هستن درمان خوبی است. برای اینایی که تمرکز حواس ندارن درمان خوبی است. خیلی از بیماری ها را درمان میکنه و معجزه آسا. فرض کنید که یه طبیبی آمد نزد من، گفت من این ترشح آب بینی زیاد دارم، هر کاری کردم هم این خوب نشد. گفتم من یه دارو الان بهت بدم، همون طرایفل بهش دادم، 10 دقیقه نشد بینیش خشک خوش شده. ترشح آب بینی را خشک میکنه، کل رطوبت های بدن. او تعجب کرد، گفت این معجزه است، من سالهای سال این مشکل را دارم، ظرف 10 دقیقه اینقدر اثر میکنه. واقعا این طرایفل معجزه است، داروی مهمی است. طرایفل هم چند نوع داریم، یه نوعش همونی که عرض کردیم، یه نوع داریم به نام طرایفل زرد است. حالا موادش بگم، حلیله سیاه داریم و حلیله زرد داریم، حلیله کابلی داریم، حلیله برنجی هم داریم. حلیله برنجی ریز است، اندازه یه دانه برنجی است، بهش میگن حلیله چینی. این یه نوع حلیله. یه حلیله دیگری داریم به نام حلیله سیاه. این حلیله معجزه است، خود حلیله معجزه. پیامبر میفرماید حلیله از بهشت اومده، دستور داده برای همه مردم سروز یه بار حتما حلیله بخورن، حلیله سیاه بخورن. فواید زیادی داره، هم ملینه، هم درمان خیلی از بیماری هاست، هم پیشگیری از خیلی از بیماری. حلیله سیاه فرمان حلیله السودا من الجنه، از بهشت است. سه روز یه بار حداقل هلیله بخورید. بعد میفرن هلیله، هلیله سیاه. این هلیله سیاه هستش نرمه، وقتی آسیاب میشه کلش آسیاب میشه، مگر چیزهای مختصر، چیزی که به وسیله علک خارج میشه. بعدا هلیله بعدی هلیله زرد است. ببین هلیله همش یکیه، یه درخته. وقتی ریز باشه بهش میگن هلیله چینی، وقتی یه ذره درشت‌تر شد و سیاه رنگ شد این میشه هلیله سیاه، بعد وقتی درشت‌تر شد میشه زرد رنگ و میشه هلیله زرد، وقتی خیلی درشت شد و رسید قهوه‌ای رنگ شد این میشه هلیله کابلی است. این همونه، ولی این هر کدوم یه خاصیتی داره. هلیله سیاه سودابر است، هلیله زرد صفرابر است. سودا در سودابر است، سودا یعنی سیاه، سودا در عربی یعنی اسود یعنی سیاه، صفرا یعنی اصفر یعنی زرد. هلیله سیاه سودابر است، هلیله زرد صفرابر است، هلیله کابلی با درمان چیزای دیگر. بله بله، نه این رنگشون سیاه خداوند تبارک و تعالی سیاه قرار داده که نشانه این است که این درمان سودا است، که ماده سیاهی در بدن. بله درمان سیاه، خود سیاه و درمان سیاه. علی حال این هلیله سیاه، یه البته ما یه رساله کامل راجع به هلیله از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، اسمش رساله الاهلیلجه، که اثبات وجود خدا از این راه البته تعریف میکنه، بیان میکنه هلیله چیه، چند لایه داره، چی داره، چی داره، چه نوافعی داره، منافعی داره، چه خواصی داره. حالا کار نداریم، اینایی که علاقه دارن میتونن این رساله رو بخونن، رساله امام صادق صلوات الله علیه و سلم. کار نداریم، یک بله یه مناظره ای بوده با طبیب هندی. این یکی هم بلیله، بلیله شبیه به هلیله زرد است. اینایی که تشخیص نمیدن دوچار اشتباه، حتی عطارها دوچار اشتباه میشن، فرق نمیتونن بذارن ما بین هلیله زرد و بلیله است، ما بین هلیله کابلی و بلیله است. فرقش اینه، بلیله دم داره، هلیله زرد دم نداره. بلیله شبیه همن، رنگشون هم شبیه همه، منتها فرقش اینه، این هلیله یه خورده صافتر هست و دم داره، این بهش میگن بلیله. بلیله وقتی میکوبید باید هستش جدا کنید. هلیله زرد هم همینجوره، هستش سفت و سخت است و آسیاب نمیشه، بلکه میفرماید باید جدا بشه. سومین چیز آمله، آمله اینی که میفرماید مراد آمله مقشر است، یعنی آملهی که هستش گرفتن، پوستش هم گرفتن، بهش میگن آمله مقشر. این آمله مقشر چون دیگه پوستش گرفتن، هستش جدا کردن، چه شکل مشخصی ندارد، به اون صورت رنگش تقریبا توسی رنگ است، معروف به آمله است. این ستا را بایستی آسیاب کنند و علق کنند و با عسل مخلوط کنند که بشه هلیله اطریفل. این اطریفل معمولی، یا اطریفل دیگری داریم، اطریفل زرد است، روایتش بخونیم از پیامبر، روش دیگری است. می‌فرماید چیه با روایت دوم، می‌فرماید الهلیلج الاسود. ببین در اون روایت قبلی هلیلج، دیگه چیزی دیگه نفرمود، قید نزده، هلیلج عرض کردیم، مراد همون هلیله سیاه. اینجا هم میگه هلیله سیاه، پس چون این معادله اون است، معلوم میشه از اون کلمه هلیله، هلیله سیاه مراده. البته از روایت دیگر این معنا به دست میاد، الهلیلج الاسود والبلیلج واملج یغلا بسمن البقر. روغن زرد گاوی به اون بایستی اضافه بشه و او را بجوشانید، و یعجن بالعسل، بعد از اون هم با عسل خمیر تهیه کنید، عجین تهیه کنید. عسل قانونش همیشه دو برابر مواد، هلیله و بلیله و عامله و روغن. روغن زرد ببین وزنش چقدر، دو برابرش عسل اضافه کنید، به مدت یک ماه بماند، این تبدیل به هلیه به طرایفل خوب. یغلا به سمن البقر، با روغن زرد گاوی باید جوشانده بشه، و یعجن بالعسل، با عسل خمیر تهیه بشه. یعنی طرایفل، این همون طرایفل است. یه روایت دیگری داریم، به جای یغلا یولتو به سمنن آغشته بشه. این روایت به صرف است، چون یولتو آغشته بشه روغن زرد کم مصرف میشه، ولی اگر قراره بجوشونید با روغن زرد باید روغن زرد زیاد اضافه کنید. روغن زرد هم قیمتش خیلی زیاد است. خیلی خوب، اینجا یغلا چرا اثرم میکنه، ولی یه ماه که بگذره خیلی اثرش بیشتر خواهد بود. اون یه ماه تو اثر بمونه، اون موقع اثرش خیلی زیاد خواهد شد. میگم این باید اینقدر بذارید که وقتی رو آتش بذاری قل بزنه. یغلا کلمه غلیان، غلیان یعنی قلیدن، باید قل بزنه. قله بله؟ اگر فقط آغشته کنید خیلی خوب، فقط آغشته کنید که بالاخره همین مقدار که آغشته بشه دیگه زیاد نمیخواد. خیلی خوب، بعد میگه که فرماید که این روایت تموم شد. روایت بعدی در رساله ذهبی امام رضا، و من اراد ان یذهب عنه البلغم، کسی که میخواهد بلغم از او برطرف بشه، از بین بره، فلیتناول بکرت کل یومن، هر روز صبح ناشتا، من الاطریفل الاصفر، از طریفل زرد، مثقالا واحدا، اندازه یه مثقال، 4 گرم و 6 دهم است. خیلی خوب، این یه قرینه است که برای این است که این هم درمان رطوبت است، هم درمان بلغم است. بلغم را هم درمان میکنه، درمان طریفل هم درمان بلغم است. خوندیم در جلد اول، هم خوندیم دیشب، خوندیم در جلد اول که اطرایفل زرد درمان بلغم است. اینجا هم بفرماید درمان رطوبت و درمان بلغم هر دو. این نشانه این که بلغم و رطوبت هم با هم ممکنه تلازمی داشته باشن. یا حالا خیلی خوب، تلازمی هم داره. اینجا امام تعبیر کرده به اطرایفل زرد. حالا این اطرایفل زرد چرا امام فرمود زرد؟ شاید مراد همین اطرایفلی است که روغن زرد داره، ولی یه مشکلی داره و این است که کلمه زرد در عربی نیست. برای روغن زرد در عربی میگن سمن، فقط سمن میگن، سمن زرد نمیگن. در فارسی میگن روغن زرد است. ممکن هم این مراد باشه که اطرایفلی است که با حلیله زرد درست شده باشه، به جای حلیله سیاه حلیله زرد است. این هم امکان داره، نیاز به بررسی داره، نیاز به کار داره. خلاصه به اسلامی هنوز بکر است، ممکنه بله، البته رنگش ممکنه بله، روی این حساب دیگه میشه اینه قبول کرد. ما هم روی همین حساب همین مسئله را قبول کردیم، چون با اضافه روغن زرد رنگش متمایل به زرد میشه. روی این حساب بهش میگن اطرایفل زرد هست. این راجع به اطرایفل داروی خوبی است. درمان بعدی آویشن است. وقت تمومه؟ خیلی خوب، به این مقدار اکتفا میکنیم. بله، این چیزی نیست، بله آویشن بخوریم تمومش. آویشن میفرماید از بعض الواسطیین عن أبي الحسن از امام كاظم صلوات الله وسلامه عليه انه شكا اليه الرطوبه، این شخص، این که از اهل واسط هست، واسط یک منطقه در عراق است، این از اهل واسط به امام كاظم شکایت کرد از چی؟ از رطوبت. فامره ان يستفه على الريق، امام به او امر کرد که آویشن را آسیاب کنه و بخوره، ناشتا بخوره. یستفهو یعنی خشک بخوره، پودر، در حال پودر. استفاف مال خوردن پودر، ناشتا است. خیلی خوب، روایت دیگری هم راجع به یک رطوبت مخصوص، رطوبت خاص در توحید مفضل از امام صادق، ولی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکنه. فهمد اعرف یا مفضل، ای مفضل بدان، فی البکائی من المنفعه، در گریه کردن بچه، در گریه کردن انسانها به طور کلی، گریه کردن بچه من المنفعه، در گریه کردن چه منفعتی وجود داره؟ واعلم أن في أدمغة الأطفال رطوبة، بدان رطوبة، بدان كدر مغز بچه ها رطوبتي وجود دارد، إن بقيت أجر إن رطوبت بماند فيها در مغزها أحدثت عليهم أحداثا جليلة، سبب مشكلات جدي مشه، مشكلات وبيماري هاي سخت مشه، وعللا عظيمة بيماري هاي سخت وبزرق. بله، من ذهاب البصر كور مشن اگر این رطوبتی سبب کوریست، پس رطوبت هم میتونه سبب کوری باشه، رطوبت میتونه سبب ضعف چشم باشه، و غیره و البکا و گریه کردن این بچه ها، یسیل و تلک الرطوبه، اون رطوبت را خارج میکنه، من رؤوسیم از سرشون و از مغزشون، فیعقبهم ذالک الصحه، این کار سلامتی به دنبال دارد، فی ابدانهم، سلامتی بدن به دنبال دارد، و سلامت فی ابصارهم، سبب سلامتی در بینایی و در چشماشون بله می شود و به دنبال دارد. پس معلوم میشه که رطوبت زیادش خوب نیست و باید جلو رطوبت گرفت و رطوبت بدن را کم کرد. این مسئله مهمی است و خطرناکی است. این سکته مغزی ها و سکته مغزی بیشتر معلول رطوبت است. کوری ها و ضعف چشم هم معلول رطوبت است. علت های دیگر و بیماری های دیگر هم معلول رطوبت است. به این مقدار اکتفا می کنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بسم الله الرحمن الرحیم. کودکی که حدوداً 2 سال جوش سر، ولی اون جوشش چرکینه و دردناکه به اندازه یه بند انگشته، فقط تو سرش درد میاد، علتش چیست؟
البته راجع به جوش ها به طور کلی، راجع به جوش ها معلول غلبه خون است و اگر کودک باشه این معلول غلبه خون و رطوبت است. در این نتیجه بهترین درمانش همون چیزی که الان نخوندیم و اون این است که حجامت قفا، حجامت پشت سر بالای گردن برای بچه ها بسیار مفیده. اگر دیدید بچه آب دهانش زیاده و سرش جوش میزنه، جوش میاره، یا اینکه داغ باشه، سفارش شده که هر ماه در قفا حجامت کنید تا اینکه مبتلا به کوری فلج در بزرگسالی نشود.
سوال دوم در مورد درمان دیابت بارداری چیست؟
راجع به درمان دیابت بارداری، شاید بهترین درمانش سویق جوست، جو تنظیم کننده دیابت است. اگر بتونه تو غذاهاش جو اضافه کند، خورشتی که درست میکنه یه مقدار جو توش بریزد، آبگوشتی که درست میکنن یه مقدار جو توش بریزن، سویق جو هم بخورن تنظیم میشه، ناچار نشن که دارو مصرف کنن. اگر با اینها برطرف نشد باید درمان بشه با داروی قند، داروی قندی که دیروز خوندیم، یا داروی قندی که عبارت از مرکب 4.
آخرین سوال در مورد درمان آب کردن چربی شکم، اونا که خیلی چاقن نگرانن.
البته ما این را خوندیم، حالا چیزایی که لاغر میکنه، شاید بهترین چیزی است که برای چربی های بدن، چربی دیواره شکم، چربی کبد، بهترین درمان سنامکی است. سنامکی دم کنن سر روز یه بار بخورن.
بر محمد علیه السلام.